میدم با همین ماشین میرم، خیلی فرقی نمیکنه. چون در جامعه ما هزینه فایده عضویت در احزاب بالاست.
بله.
یعنی شما احزاب وقتی حزبی میشی، هم اینکه خود حاکمیت خیلی به تو نگاه مثبت نداره، یعنی خیلی اوقات تو گزینشا رد میکنن آدم‌ها رو، چون تو عضو حزبی، در حالی که حزبی هم قانونیه تو این کشور دیگه. همین که جامعه گاهی اوقات با تو نگاه مثبتی نداره. به هر حال همون ساختاره میگه که در این مملکت میگه سیاست پدر مادر نداره، یعنی نگاهش به سیاست اینه. حزب هم لازم یعنی ابزار سیاست دیگه. این باعث میشه که عملا ما با یه فقدان احزاب رو بشیم و شرایط به این شکل در بیاد.
بله، بسیار متشکرم جناب آقای سید هادی عظیمی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی. جناب آقای شفیعیان، در این دوره انتخابات دو جریان اصلی سیاسی که شامل اصلاح طلب و اصولگرای هستند حضور دارند و ما میخوایم واکاوی بکنیم نسبت به این موضوع که چگونه اولا آرایش گرفتن، بعد اینکه چرا اصلاح طلبان از ماها قبل، شاید حتی قبل از انتخابات، فاز مشارکت مشروط رو گرفتن و علت عدم حضور حد اکثری اصلاحات تو انتخابات چی هستش؟
من اینجا اصلاح بکنم. اساسا اصلاح طلب اصولگرا الان وجود خارجی که شما میگید ندارد. شما وقتی که میگید اصلاح طلب در حال حاضر، معلوم نیست که منظورتون از اصلاح طلب کیست. آیا اصلاح طلبان الان دارن تو انتخابات شرکت میکنند؟ شما نمیتونید جواب دقیقی به من بدید، چون اگه بگید که آره بله همینطور هست، یه بخشی از اصلاح طلبان میخوان تو انتخابات شرکت بکنن، مشارکت دارن، اگه بگید نه هم درسته، یعنی بخششون شرکت ندارن،
خط مشی کلی
نه، اصلا اینجوری نیست که شما دارید میگید. در مورد اصولگراها اگه بگید اصولگراها الان میخوان تو انتخابات چه موضعی، اصلا اصولگراها کیا هستند، هم آقای امثال آقای رسایی مثلا الان اصلا اصولگرا محسوب میشن، آقای احمدی‌نژاد اصولگرا محسوب میشه دیگه، خب آقای لایجانی هم اصولگرا محسوب میشه. شما پس وقتی میگید اصولگرا نمیتونید بگید منظورتون کیه، بنابراین از این کلمه، از این واژه دیگه نمیتونید استفاده بکنید. وقتی معنای مشخصی رو به ذهن متبادر نمی کند که منظورتون کیا هستن، با چه خطی مشی، بنابراین نمیتونید از این کلمه درست استفاده بکنید. میتونید بخشی از اصلاح طلبان، بخشی از اصولگراها. اون چیزی که در حال حاضر می شود شما ازش استفاده بکنید و کاملا معلوم منظورتون کی هست، کیا هست، شما از میان روها میتونید استفاده بکنید که بخشی از اصلاح طلبان رو شامل میشه، جریان اعتدالی رو میگم اعتدالی، میدونید منظورم کیه دیگه. شما میدونید منظور مدیران دولت آقای روحانی هستن، و بخش از اصولگرایان معتدل که مثلا آقای لاریجانی و ناطق و اینا از شخصیت‌های برجسته اون، این رو شما متوجه میشید وقتی میگم میان روها. یه وقتی اگه بگیم مثلا جریانی که حالا رادیکاله توی و الان توی مجلس دولت هست، میدونید منظور کیه. تندروها الان وقتی من میگم شما دقیقا میدونید منظور کیا هستن، یا جریان دیگه، منظوری که اون چیزی که همه بفهمیم منظور چه کسی است، اون الان اصلاح طلب و اصولگرا نیست در این انتخابات. میان روها هست یا جریان تندروها یا هر اسم دیگه میخواد، پایداری مثلا، اون رو شما میفهمید چی میگه.
ولی به این اسم اومدن گفتن انتخابات رو تحریم میکنن.
نه خیر، این نه شکلی نیست. الان اصلاح
من انتقاد دارم برای آقای شفیعیان دیگه.
ولی بله بفهمید شما چالشش کنید بحث رو جذابتر میشه.
چون حالا من یه بارم یه نقدی به ایشون نوشتم، ایشون تو سایتشون هم منتشر کردم. آقای شفیعیان، به هر حال مثلا اگر ما اینجوری بگیم، پس میگیم که میانه روها، خب میانه روها پس کیان؟ خب همون میشه دیگه. ما دو تا اردوگاه داریم، به این دو تا اردوگاه من خودم نقد دارم. من میگم که اصولگرایی اساسا در ایران متولد نشده به دلایلی که حالا الان وقتش نیست، و اصلاح طلبی سالهای به انتفاع موضوع شده از نظر بخشی از بدنه این گفتمان، ولی اردوگاه هست. این یعنی اردوگاه اصلاح طلبی هست، اون اردوگاه اصولگرایی هم.
اردوگاه اصلاح طلبی میخواد تو انتخابات شرکت بکنه؟
اردوگاه اصلاح طلبی همین، اردوگاه اصلاح طلبی جنبه حقوقیش میشه جبهه اصلاحات.
آقا
و جنبه جبهه اصلاحات اعلام میکنه که ما لیستی نمیدهیم. از 31 حزب اصلاح طلب موجود در اونجا هم 4 تا حزب اعلام میکنن که ما لیست میدهیم.
آقای عظیمی، من دوباره اون چهار تا حزب چه احزابی عضو اون جبهه هستن؟ احزابی که عضو جبهه هستن بزرگترین احزابشون کدومان؟ بزرگترینش رو بخواید اسم ببرید کدومان؟
خب
خب 5 تا از بزرگترین هاشون، شناخته شده ترین هاشون الان تو انتخابات دارن شرکت دارن میکنن.
چهار تا بودن دیگه.
نه خیر، 5 تا هستن. حزب اسلامی کار و خانه کارگر هم حساب بکنید، ندا، اعتماد ملی و کارگزار. نه میخوام بگم اون شکلی اونجوری تعداد ما خودمون میدونیم که چه خبره که همش
این دلیل بر اینه که یعنی به
ضمن اینکه منظورم این است که مفهوم اصلاح طلبی هم حتی بزرگتر از جبهه اصلاحات.
قبول دارم ما با این اختلافی نداریم. ما من خودم گفتم جبهه اصلاحات جنبه حقوقی گفتمان اصلاح طلبیه. بله، در این گفتمان اصلاح طلبی ما با یک نهله اصلاح طلبی که روبرو نیستیم، با نهله های مختلف اصلاح طلبی روبرو.
اصلاح در مورد کجا تصمیم گرفته؟
جبهه اصلاحات اعلام میکنه که
تهران اعلام کرده.
در مورد بیانیه‌های
بعد گفته اساسا جبهه اصلاح تشکیل هم نشده.
خب اعلام هم نکردن.
نه پس
نه ببینید، سر اونش حرفی نداریم آقای شفیعیان. ما اختلاف نظر من با شما سر این نیستش که آیا این حزب اینجوری شده یا نشده. من اختلاف نظرم با شما اینه که میان روی سازی، یعنی اینکه شما دوست دارید یک گفتمان میان روی درست کنید، اشکالی نداره، اشکالی نداره. خب به حال یه عده‌ای تو این کشور دوست دارن بگن جناح‌های سیاسی تغییر کرده، یا انقلابیه یا غیر انقلابیه، درسته؟ اصلا مشکلی نداره میگن، ولی اون تو بطن جامعه نیست. الان شما از همین در صدا سیما برید بیرون بگید دو تا جریان سیاسی کشور کیه، اونی هم که نظامو قبول نداره میگه اینا اصلاح طلب و اصولگرا هن. ولی این که میان روی و غیر میان روی، این که اساسا شناخته شده نیم. شما دوست دارید انجام بدید. من اصلا من تو نوشتم گفتم من این برای شما که نمیتونم قائل بشم که،
ولی
شما از اون پایه‌های استدلالتون سست اونجا.
این چیزی که من نمیخوام تشکیل بدم، عرض کردم اون چیزی که من دارم میگم
مطلوب شماست، اشکالی نداره. من اینجوری تشخیص میدم،
من چیزی رو نمیخوام تشکیل دارم عرض میکنم. وقتی میگم میان روها که یک عنوانی است که تو کل دنیا ازش استفاده میکنن، چیزی نیست استفاده نکنن.
اصلا الان مکرون در فرانسه میگه من میانه رو هم، هیچ اشکالی هم نداره.
اصلا کاری به گفتن ندارم ها.
خب حزبشون حزب میانه روه دیگه.
یه نفر اسمش میذاره زلفلی.
نه من در مورد
اسم صحبت نمیکنم ها، شاید کچل باشد، توجه میکنید؟ من دارم میگم وقتی میگم میانه روها، شما آیا میدونید منظور کیان یا نه؟
نه، چون شما اون تعریفی که شما دارید در میانه روی ارائه میکنید،
یعنی مثلا
اون تعریف شازیه به قول علما.
در چی؟
ببینید شما در یک این جریان اجتماعی سیاسی، آقای شفیعیان، جریان اجتماعی سیاسی از یک بطن اجتماعی میاد بیرون و ادامه پیدا میکنه، درسته؟ مثل جبهه اصلاحات. جبهه اصلاحات یک بدنه اجتماعی داشته، این بدنه اجتماعی در واقع اومده، یعنی مثلا جریان چپ خط امام اومده خورده به انتخابات 76، آقای خاتمی اومده بالا، بعد به یک جریان اجتماعی متصل شده و اومده جلو. حالا درست غلط، ریزش داشته نداشته، چه اتفاقی افتاده، این امر دیگه.
اصلاحات در مقابل چیه؟
ولی کن ببینید، در مورد محافظه‌کاری مثلا میگی،
ولی اما در مورد انقلابیگری هم هست.
بله، در مورد انقلابیگری درسته. بعد شما دوباره اون میانه روی که شما دارید میفرمایید، شما یک روشی که در یک انتخابات شکل دادید یا میخواهید این کار رو انجام بدید رو میخواهید همین انتخابات فعلی،
از نواز دو این اتفاق
افتاده، فضای سیاسی، این یه خطای دیگه.
آقای عظیمی، از سال 92 این ائتلاف نانوشته، حتی از سال 88 این ائتلاف نانوشته شکل گرفت. یعنی در سال 88 هم یک جمعی بودن اصولگرایان حامی میرحسین موسوی.
اون شما نبودید.
یه دقیقه اجازه بفرمایید. من کجا نبودم؟ من دارم عرض میکنم اون یک ائتلافی بود تو اون انتخابات شکل گرفته. یعنی یه کاندیدایی بود.
اون آخوندی مثلا مسئولش.
ببینید، یک کاندیدایی بود. بله. یک کاندیدایی بود که یک بخشی از اصولگراها اومدن نزدیکش شدند. یه بخش اصلاح طلبا، درسته یا نه؟ اما اونجا همه اصلاح طلبا بودن در کنار اونها. سال 92 یک بخش زیادی از اصلاح طلبا بودن، بخش از اصلاح طلبا دیگه عبور کرده بودن و بخش از اصولگراها، درسته یا نه؟ اون در 94 و 96 هم ادامه پیدا کرد. در 98 کلن یه مقداری کلن انتخابات سرد بود، اما اون ائتلافه همچنان داشت فکر میکرد به انتخابات. باز هم اون بخشی که عبور کرده بودن داشت بزرگتر میشد. الان هم همونه، یعنی
از من با این تقسیم و صورت بندی مشکل دارم.
شما میخواید مقاومت بکنید؟
نه نه مقاومت نمیخوام بکنم شفیعان. صورت بندی شما ایراد منطقی داره. اون ائتلافی که شما میگید در اون ائتلاف مثلا سال 92 از مثلا آقای تایزاده تو زندان هم توش بوده.
نه آقای تایزاده نبود
تو مثلا فرض
تایزاده اون وقت تحریمی
خب فرض میگیریم حالا آدمایی که بودن و اومده مثلا تا مثلا همون اصولگراهای نزدیک به
بله؟
با همه بودن این ولی الان میانه روی که شما دارید میگید یک بدنه بسیار بسیار نحیفیه.
بله بدنه
یه بخشی اصلا بدنه اجتماعی که نداره
نه.
یه بخشی از نیست. همون آدم ها که اومدن میخوان بیان. من هیچ اشکالی نمیدونم که آدم ها بیان مطلوب خودشون رو پیگیری کنن. اینکه شما بخواید مطلوب خودتون رو پیگیری کنید در فضای سیاسی و یک جریانی رو درست کنید نه تنها ایراد نداره که خیلی هم خوبه، من با اینش مشکلی ندارم، ولی این پایه‌های استدلال شما برای اینکه بیایید این رو در اون حد قرار بدید و یه مثلا تباری براش بذارید با اونش اون تبار شما هم بخشی از اون بودید و الان بخش‌های مهمی از اون یعنی اکثریت اون نه فقط احزاب اصلاح‌طلب نه فقط آدم‌های حزبی بخش عمده از آدم‌های غیر حزبی یه اصلاح‌طلبند مثلا در شهرستانی که من هستم من 100 تا آدم میشناسم که میفرض میگم اصلاح طلبن، از اینا 20 تاشون حزبی ان درسته 80 تاشون حزبی نیستن، از اون 80 نفر 70 نفر چی ان 70 نفر با شما موافق نیستن، اون 10 نفر باقی موندم رفتن با کاندای اصولگرا بستن نیومدن با به دنبال آدم میانه رو بگردن چون اساسا این رو این تعریف رو نمیدونن و قبول ندارن، یعنی حتی به اون کانده اصولگرا میگم من الان با تو اما فردا اگه یه کانده اصلاح طلبی افتادم من دیگه با تو نیستم.
ما درباره ما درباره آدم های عادی که اصلا حزبی نیستن صحبت نمی کنیم، ما درباره یک جریان سیاسی که الان سالهاست در ائتلاف نانوشته با هم دیگه هستند داریم صحبت میکنیم. جریان اصلاحات من که عرض کردم یه بخشی از اینها میان روها یه بخشش بخش اصلاح طلب هایی هستند که عضو جریان یعنی توی میان روها تعریف میشوند. در واقع یه زمانی کل میان روها در کشور ما همین اصلاح طلبان بودند، یعنی یک زمانی سالها میان راه به کی میگفتن؟ به اصلاح طلب ها. اما الان اونایی که اسمشون اصلاح طلبه یک بخشیشون دیگه عبور کردن. برای این اصلاح طلب ها الان دو قسمتن، یه بخشی کسایی که میان راه هم همچنان، یه بخشی کسایی هستن که عبور کرده اند، مثلا حزب اتحاد و جریانی که الان اکثریت جبهه اصلاحات تشکیل میدهد، بر اونها الان اون اصلاح طلبانی هستن یا ناامیدن یا عبور کردند.
من این تعریف شما رو بازم
باشه اشکال نداره مقاومت بکنید.
این که نه من مقاومت نمی کنم، چرا حالا شما فرض میکنید دیگران مقاومت میکنن برادر؟ ببینید به هر حال
نه دیگه
نه مقاومت نیست، ما اختلاف نظری داریم. من ببینید میگه که سعد میگه تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشاکنان بستانیم. ما میایم گاهی اوقات یک چیزی رو در نظر میگیریم، گاهی اوقات میتونیم تمام اون باغ رو در نظر بگیریم، گاهی ما معلول رو در نظر میگیریم، گاهی اوقات چیه همه علت ها رو در نظر میگیریم. شما استدلالتون از اونجایی به مشکل برمیخوره که در واقع دارید یک جریان سیاسی میخواید برسازید که اون جریان سیاسی اولا که اساسا وجود خارجی نداره،
یعنی تو این انتخاباتی که من اسم بردم
اونم نیستش الان.
نه آخه شما به این چی میگید؟ به اینی که سال
نه من متأسفانه دقیقاً بعد از شما پرسیدم.
نه آخه شما میگید این چیزی که 88 به بعد بوده این اسمش چی
میشه؟ نه من میگم مثلا آقا این دلیل نمیشه 80 مثلا 84 هم ائتلافی بوده به نام ائتلاف اصلاح طلبانی بودن که از آقای هاشمی حمایت کردن، درسته؟
خب
حالا این اصلا همون موقع مرحله دومش هم ائتلاف بوده دیگه.
شخصاً خودم میرم
عزیزان
شخصاً
اجازه بفرمایید بس خیلی جذاب و گیرا شد و چالش بسیار خوبی رو داریم. انشالله ما سری خواهیم زد به اتاق فرمان و انشالله کم کم به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران چون نزدیک میشیم موقتا از خدمت هر دو بزرگوار و شنوندگان عزیز مرخص میشیم و انشاءالله بله انشاءالله با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی بعد از اذان مغرب به افق تهران انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18 و 16 دقیقه است.
یا حیو یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
آسمان دلتان امشب اگر ابری شد، یک نفر مانده به راه سخت محتاج دعاست. امیدوارم که طاعات و عبادات شما شنوندگان گرامی مرضی درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه و ما رو در این لحظات نورانی از دعای خود محروم نفرموده باشید. پی میگیریم ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو با موضوعیت نقش احزاب و گروه های سیاسی در مشارکت بالای مردم در انتخابات که چالش ها و رویکردهایی رو در این خصوص داریم در خدمت دو فرهیخته و فعال سیاسی گرامی جناب آقای سید هادی عظیمی عضو شورای مرکزی به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و جناب آقای علی اصغر شفیعیان مدیر مسئول انصاف نیوز و فعال رسانه‌ای بوده و هستیم.
خب آقای مجید، من میتونم یه نکته که شما قبلش گفتید رو بشنشن رو کنم شما؟ آره شما قبل از اون سوالی که حالا از آقای عظیمی میخواستید بپرسید گفتی که یه متخصص اگر خیلی کارش درست باشه
بله.
نتونه وارد حزبی بشه
بله.
این یعنی هیچی؟ خب این سوال در ظاهر خیلی خوبه ها، سوال جذابیست اما گولزننده است. ببینید عرض کردم جامعه باید به این نتیجه برسه که برای حوزه قدرت
بله.
با همدیگه همکاری بکنند، بخش بخش جامعه با همدیگه همکاری بکنند، جمعی رو تشکیل بدن که اسمش حزبه بس. یعنی مثل بقیه جمعیست که کنار هم باید میستن، حالا توش میتونه اون متخصص هم اگه میخواد وارد حوزه قدرت از اون طریق تأثیر گذاری بکنه بتونه این کار رو بکنه و با احزاب در واقع یا بره واردشون بشه یا خودش هم بره تشکیل بده یه حزب با بقیه کسی که هم فکر هستن. هیچ ممنوعیتی برای این وجود نداره
بله.
متخصصی که بخواد خیلی متخصص هم باشه فردی کار بکنه نمیتونه جامعه تو جامعه 84 میلیونی تأثیر گذار شما الان به یه نفری که فردی میخواد کار بکنه بگو الان بیا رئیس جمهور بشه این تیمی نداره که باش هم فکر باشه و با هم دیگه کار بکنن این توی کشور خیلی خرابکاری هم خواهد کرد اما اگر شما عضو یک حزب باشی گاوچرون باشی بازیگر باشی میتونی کار بکنی چرا؟ چون شما در واقع یک تعهدی به یک جمعی داری برنامه کل اونها رو که حالا مثلا فکر کن 100,000 نفر باشن تو اون حزب 1,000,000 نفر باشن اونجا طبق برنامه اونها عمل میکنی توجه میکنی و اگر خرابکاری بکنی بقیه حزب باید جوابگو باشه برای اونها شما رو کنترل خواهند
جوابگو هست حزب
عزیزم عرض میکنم اصلا شما حزب رو مثل نمیدونم یه چیزی میبینی که جدا هست از جامعه
دانش آموز نیستش که به هر حال مردم در انتخابات بهش میگن که ما از تو راضی هستی یا راضی نیستی
ببینید الان مثلا 500 نفر 1,000 نفر 2,000 نفر میان با همدیگه یه چیز شکل میدن توجه میکنه حالا این میخواد اشتباه بکنه که همینجور که شما میگید یه اشتباهی رو انجام بده یا اینکه تو کار درستی رو انجام بده یه چیز جدا نیست توجه میکنید شاید شما بگی این حزب خوب نیست اون یکی حزب رو برم تشکیل بدم خودم چرا شما میگی که اون حزب آیا پاسخگو هست یکی پاسخگو نیست شما برو یکی دیگه تشکیل بده که پاسخگو باش الان فهم میکنی همه اینها رو مثلا حکومت تشکیل داده که پاسخگو نباشن نه اینا یه آدم فکر کردن که حزب راه بندازن چیز خوبیست با هم دیگه جمع شدن 200 نفرن 500 نفرن 2,000 نفرن تشکیل دادن یا بلدن یا بلد نیستن کار بکنن جمعی یا به راه های خوبی رسیدن یا نرسیدن اما کلشون 2,000 نفره بهترین حزب هم فکر نمیکنم به 3,000 نفر الان برسه اگر فکر کنید که 1,000,000 نفر یه حزب عضو داشته باشه بله. مردم حاضر باشن برن توش شکل تشکیل بدن یا تو احزابی که موجود هستن اون وقت 1,000,000 نفری که تو اون حزب هستند عقلاشون رو همدیگه میذارن به ایده های بهتری میرسند بهش این شکلی نگاه نکنید من البته این خیلی شایع این نگاه که این حزب حزب خوبی نیست خب باشه شما دو تا تشکیل بده همین این نگاهی که از توش فرار از احزاب در میاد و بهشون نقش داده نمیشه هیچ جا مردم بیان برن تو همین احزابی که الان هستن میرن اونجا اکثریتش میگیرن چه اشکالی داره الان شما اگر از این 85 میلیون نفر 3,000 نفرشون از این 85 میلیون بیا تو هر کدوم از این احزاب و حزب رو کاملا متحول میکنه یه کاری میکنه که با خواسته های خودش پیش برود اون حزب اونها آدمای جدایی که نیستن که شما حزبه میری عضوی مثل بقیه نظر میدی نظرت رای میاری یا رای نمیاری
ولی خب فرایند عضوگیریشون انقدر شایع نیست یا انقدر تبلیغاتی نمیکنن یا مردم آگاهی ندارن
نیازی کسی نمیبینه شما بخوای همین الان هم آقای عظیمی اینجاست شما رو ثبت نام میکنه
درست
اصلا شما نیاز تا یه بار شما فکر کردی تا حال تو عمرت که عضو حزبی بشی یا حزب تشکیل بدی آره
بله
آره پیداشون نکردی؟
نه خواستم ورود بکنم
خب برای چی؟ کار بعدیه؟
نه خب این که به هر حال این فرمایش آقای عظیمی هم که این برچسب حزبی بودن به آدم بچسبه اینم یه دیدگاه دیگه ای هستش
یعنی چی؟ منفیه به نظر شما؟
خیلی شاید شایع و جذاب نباشه
جامعه ما عقبی است وقتی میگن جامعه ما عقب افتاده است یا عقب نگهداشته شده است یا هرچی یا توسعه نیافته است برای اینه که ما توی کشورمون میگیم کسی اصلا تعصب کار بدیه مردم اصلا علاقه نشون نمیدن میگن حزب میگن عضویت توی حزب کار بدی است
این نباید
عزیزم اصلا ما از صفر داریم شروع میکنیم شده چیه حالون نرسیدیم اونجا که بریم
من خدمت شما بگم که شما یه لحظه بحثمون طوفانی شد این یه در واقع بک‌گراند یه پیش زمینه ای داره به هر حال یه بخشی از جریان ما که جریان سیاسی کشور به نام اصلاح طلب که اینا در طول ربع قرن گذشته در کشور فعالیت کردن خب در دوره‌های مختلف انتخابات هم اومدن ثبت نام کردن بخش‌های از جامعه به اینا رأی دادن گاهی مثل مجلس ششم اکثریت جامعه اکثریت داشتن گاهی مثلا مجلس دهم اومدن حتی از نیروهای چند که نمی‌شناختن هم حمایت کردن که بتونن در انتخابات شرکت کنن در نهایت ما ببینید با یک معضلی روبرو میشیم در این شرایط اجتماعی که الان قرار داریم که اصلا یک شرایط اجتماعی عادی قرار نداریم مثلا اگر ما مهمترین دلیل تشکیل حزب شرکت در انتخابات دیگه بر اساس اصل 6 قانون اساسی میگه به هر حال در جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید از طریق اداره امور کشور از طریق به اتکای آرای عمومی باشد خب وقتی جامعه احساس میکنه که آرای خود آرای او نقشی در تحول نمیتونه ایجاد بکنه، طبیعتا بخش های از جامعه که همون بدنه اجتماعی اصلاح طلب ها هستن میان کنار گیری میکنن.
درست.
و عملاً